آزاده پاتسپوکی
در امواج آزادی.
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. بسیاری از خانواده هایی که از مرز می گذرند و وارد افغانستان می شوند گرسنه، ناامید و نیازمند حمایت فوری هستند. این را حسیاو ویلی، مسئول دفتر برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته. وحید الله، مهاجر افغان که از پاکستان به افغانستان بازگشته، در صحبت با رادیو آزادی از بیکاری و بی سرپناهی نالیده.
ما نه خیمه و نه هیچ چیزی دیگر داریم. ما حدود 16-17 سال را در آنجا گذراندیم. حتی یک خیمه هم ندادند. به گونه موقت چند روپیه کمک کردند. سپس نه کسی زنگ زد و نه به ما کمک کرد. اینجا فقط به یک خانه افتادیم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونتسیار گفته در حالی که زمستان در راه است، هزاران مهاجر بازگشته به افغانستان سرپناه ندارند. بابر بلوچ، سخنگوی منطقه یونتسیار:
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از حکومت پاکستان میخواهد که در جریان فصل زمستان شدید اخراج دسته جمعی پناهجویان به افغانستان را متوقف کند، زیرا هوای سرد در افغانستان واقعا مرگبار است و جان مردم را میگیرد. از زمان اعلام دستور اخراج ما شاهد هستیم که نزدیک به 400 هزار افغان به افغانستان بازگشتند. بسیاری از این افراد با ترس و عجله ترک کردند و بسیاری از آنها نمی‌دانند که به کجا در داخل افغانستان بروند، زیرا مدت زیاد است که در آنجا زندگی نکردند.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان که اخیراً به اسلام آباد رفته بود، گفته که زمستان در راه است و مهاجران با مشکلات زیاد روبرو هستند.
10 نفر یا 100 نفر نیست، تقریباً 1,700,000 نفر است. بدون مشکلات و تکلیف هم نیست. زمستان است پیش روی ما. مهاجرین هم مشکلات بسیار زیادی را روبرو هستند. مسائل دوای زیاد، مسائل صحتشان است، مسائل خوراکشان است، مسائل زمستان است، سردی است. موضوعات بسیار زیاد پیش رو داریم و خصوصاً در امارات خیلی چلنج بزرگ است.
همزمان با آغاز روند اخراج مهاجران بی سند افغان از پاکستان در اول ماه نوامبر، به گفته مقام‌های حکومت طالبان در ولایت هرات، روند اخراج مهاجران افغان از ایران هم افزایش یافته. در حالی که زمستان نزدیک است، صدها هزار مهاجر افغان بازگشته به افغانستان در چه وضعیت هستند؟ آنها با چه سرنوشت روبرو خواهند شد و برای جلوگیری از بحران بشری چه باید شود؟ از فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن و جامعه مدنی در هرات، آذرخ شافیزی، آگاه امور اقتصادی و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، و صدیق منصور انصاری، بنیانگذار جرگه سیاسی مردمی افغانستان دعوت کرده ایم. میمانان عزیز، خیلی خوش آمدین. جناب انصاری، بیایید با شما آغاز بکنیم. طور که در آغاز برنامه گفتیم، برنامه جهانی غذا گفته که با نزدیک شدن فصل زمستان مشکل کمبود بودجه این اداره برای کمک به بازگشت کنندگان هنوز حل نشده و مسئول این اداره در افغانستان افزوده که برای حمایت از 1,000,000 بازگشت کننده از پاکستان فوراً به 27,500,000 دلار نیاز دارند تا آنها را در جریان زمستان کمک کنند. چقدر مهم است که به وضعیت این افراد به موقع رسیدگی شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب احمدی و شما دوستان و مهمانان عزیز در بحث، همکاران گرامی و بینندگان معزز، السلام علیکم و رحمت الله. قسمی که شما اشاره کردین و همه می دانند که اخراج جبری مهاجرین بدفاع و مظلوم افغانستان از پاکستان بر اساس فیصله حکومت موقتشان و همچنان اخراج ایشان از ایران یک بار بزرگی بر نه تنها حکومت فعلی افغانستان بلکه بر جامعه افغانستان بوده و هست و همچنان بار بزرگی به مهاجرین بوده که بسیار به شکل آنی و جولانه حکومتی که خود قانون اداره قانون ساز پاکستان اعضای پارلمانشان، سناتورای اسبق و فیلیشان، اداره حقوق بشر و احزاب سیاسیشان میگن که همچو یک حکومت اکثرا تنها برای برگزاری انتخابات او کشور دایر میشه و حق فیصله همچو مسائل بزرگ نمیداسته باشه. متاسفانه بر اساس فیصله های استبلشمنت یا فوج پاکستان صدر اعظم موقت حکومتی کار کرد. ما فکر میکنیم که اداره بین المللی که در این راستا شاید از قبل خبر بودن، نه تنها سازمان جهانی غذا یا WFP بلکه اداره بزرگ دیگری به نام یونیسیار یا کمیشنری عالی مهاجرین ملل متحد، همچنان اداره یونیسف که در راستای اطفال کار میکنه، اداره WHO که در سازمان صحی جهان است، همه اینا در قبال مهاجرین افغان، در قبال بجا شدگان داخلی حتی و مهاجرینی که از ایران و پاکستان به افغانستان برمیگردن و جوانانی که از ترکیه و کشورهای دیگه یا رد مرز میشن یا ریپورت میشن به افغانستان، اینا کم آمدن.
و اداره های مسئول حکومت طالبان چطور جناب انصاری؟
بله بله، همه ما فکر میکنیم 7.5 میلیون دلار شما اشاره کردیم، 27.5 میلیون، درست؟
دقیقاً.
که اداره WFP یا سازمان غذایی جهان میگن که به اینقدر پول ضرورت است، ما فکر میکنیم
صرف برای زمستان، برای زمستان هدف هست. بله
بله، آنه که در تقریبا 4 ماه را باید در بر بگیره اگر از زمین ما آغاز میکردن اینا تا آخر حد در حدود 4 ماه یا 3 ماه، این هیچ پولی نیست. اداره ملل متحد هر هفته 40-80 میلیون دلار به افغانستان سرازیر میشه و سر و آخر از او معلوم نمیشه، فقط به نام مردم افغانستان رقم زده میشه که همه قدر پول بسته آمد و داخل بانک مرکزی شد ولی خروجش معلوم نمیشه که به کجا مصرف شد. همین اداره ملل متحد است که گاه 8 میلیون افغان در قطع فقر قرار دارن، بازو 18 میشه، بازو 20 میشه، حال 29 میلیون از سیگار خبر میده. ما فکر میکنیم که اینجا یک جفای بزرگی از طرف دوائر بین المللی در برابر مردم افغانستان.
تشکر جناب انصاری.
حکومت فعلی هم در راستا کمی و کاستی خود داره که بعدن بحث خواهد کرد.
دقیقاً. تشکر از شما خانم یعقوبی، شما هم خیلی خوش آمدین. در پهلوی این که مهاجران افغان از پاکستان اخراج میشن، طوری که در مقدمه برنامه هم گفتیم، روند اخراج مهاجران افغان از ایران هم افزایش یافته. بسیاری از این مهاجران که از طرف حکومت ایران اخراج شدن و به تازگی به ولایت های مثل هرات و فرا برگشتن، نگران بیکاری و در کل مشکلات اقتصادی هستند. شما که در محل هستین، وضعیت این مهاجران بازگشته را چطور میبینین؟ چقدر وضعیتشان خراب هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و میهمانان برنامه و هر کس که صدا مر میشنوه. واقعا یک سوال بسیار خوب و در عین حال بسیار نگران کننده وضعیت افغانستان و به خصوص وضعیت مهاجرینی که از ایران و پاکستان میاین بسیار نگران کننده است. و من واقعا به عنوان یک شهروند و به عنوان یک خانم بسیار نگران از این مسئله هستم. اولا اینکه ما سرمای زمستان رو در پیش داریم و سرمای شدید زمستان، بیکاری، فقر اقتصادی، متاسفانه مشکلات دیگی که در ولایت‌های مختلف افغانستان و در کل در تمام افغانستان وجود داره، این همگی باعث میشه که نگرانی آدم بیشتر بشه. اما تو شما هم گفتیم متاسفانه ما همیشه شاهد نامهربانی های زیادی از طرف دو همسایه بسیار نزدیک خود داشتیم و این دو همسایه ایران و پاکستان همیشه در تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی افغانستان نقش بسزایی داشتن، یا به شکل منفی یا به شکل مثبت. به هر حال و فعلا هم طوری که شما هم در گزارش خود گفتین و برادر من صحبت کردن، متاسفانه اخراج بیرویه مهاجرین از ایران و پاکستان همچنان جریان داره و ما شاهد از این هستیم که روزانه هزاران نفر، هزاران جوانی که به کار کردن رفته بود به ایران، پس متاسفانه ردمرز میشه و به هرات میایه. و از یک طرف دیگه بحث مشکلات گرفتن پاسپورت و گرفتن ویزا هم وجود داره و فقر اقتصادی. این موضوع بسیار نگران کننده هست و سرمای زمستان متاسفانه سخت‌تر می‌سازد برای مردم. و طوری که شما هم به جریان هستین، هرات همیشه میزبان مهاجرین، بیجا شده ها و عودت کننده ها بوده، همچنین ولایت زون غرب همچنان، و همیشه مشکلات متعددی که در این ولایات وجود داره به خاطر بحث مهاجرین و بحث بیجا شده ها و بحث عودت کننده ها هست. اگر فقر شدیدتر مشاهده میشه، اگر بیکاری بیشتر مشاهده میشه و حتی گاهن ناامنی هایی که هرات تهدید میکنه برمیگرده به این که هرات و ولایت زون غرب معمولاً میزبان مهاجرین و عودت کننده ها هستند. بس بسیار بحث نگران کننده هست و ما امیدوار هستم که امارت اسلامی در این قسمت به بحث گفتگوها و تعاملات سیاسی با دو کشور همسایه انجام بدن و همچنین تدابیری در نظر گرفته بشه تا امی فقر اقتصادی و موضوع بیکاری مهاجرین و اما بحث جا به جایی از اینا تا حدی حل بشه.
بله تشکر. حتما تا لحظات دیگر پیشنهاد مشخص شما را خواهیم شنید. تشکر از شما خانم یعقوبی. جناب حافظی صاحب شما هم خیلی خوش آمدین به برنامه. برنامه جهانی غذا در افغانستان، قسمی که پیشترم گفتیم، از مشکل به گفتش کمبود بودجه برای کمک به بازگشت کنندگان سخن گفته و افزوده که این مشکل هنوز حل نشده. چرا به نظر شما مشکل حل نمیشه؟ نهادهای تمویل کننده، کشورهای کمک رسان چرا در چنین وضعیتی که افغانستان قرار داره، اداره های مثل برنامه جهانی غذا را کمک مالی نمی کنند تا با استفاده از او به رسیدگی شود به وضعیت نیازمندان در افغانستان؟
سلام و تمنیات نیک خدمت شما تقدیم می کنم و همچنان همکاران گرامیتان، میهمانان عالی قدر و شنوندگان محترم رادیوی آزادی. شما می دانید که ملت ها از طریق غذایی و از طریق یارانه و کمک های بشر دوستانه نمی توانند تمام ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی و معیشت خود را تامین بکنند. یک بخش از این ضرورت ها بر اساس کمک می تواند تامین شود. شما وقتی که 27 میلیون نفر محتاج کمک داشته باشین و علاوه به او 1.7 میلیون نفر در آستانه اخراج به صورت غیر قانونی از یک کشور همسایه که در اون 40-45 سال بعد زندگی کردن باشن، او از همسایه دیگه تان هم بیش از 1 میلیون نفر در حالت اخراج باشه، او از کشورهای دیگه مانند ترکیه و مانند جرمنی هم هر از گاهی هزاران مهاجر بازگشتنده میشن، در این شرایط بسیار به آمادگی های کلان ضرورت است. و اما اولویت های دنیا هم داره تغییر است. شما خبر دارین که با مشکلات قبلی جنگ اسرائیل و فلسطین هم یک داغ بسیار دردناک به قلب بشریت معاصر است و اینا هم مکلف هستند به اون کمک کنند. یک اولویت است که 11-12 نفر کشته شده و 30-40 نفر مجروح و زخمی هستند و بیش از 2 میلیون نفر آواره شدند. به این ترتیب اولویت های دنیا هم هر از گاهی تغییر میکنه و یکی دیگه مردم از کمک به افغانستان خسته شدن. یک قرن است که به افغانستان خدمت میکنم و افغانستان تحت هیچ نظام و حکومت نتانست که به خود کفایی برسه و به بسندگی برسه و به یک کمک کننده تبدیل شد. به هر صورت یک شرایط خاص استراری است. در این شرایط این مهاجرین که آمدن تورخم و او طرف سپین بولدک و بعضی از این اخراج نشدن و در او طرف مرز هستن در کمپ ها و دیگراش تا تعقیب و پیگرد هستن. از ایران هم چنان هر روز مهاجرین اخراج میشن. برای ازیا یک سلسله کمک های عاجل از طرف خود بخش خصوصی افغانستان از جمله اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان از دارایی خود در حد توان حدود 20 میلیون افغانی در قدم اول روزای اول دادن که از صندوق مرکز و همچنان از ولایت ننگرهار و قندهار و سپین بولدک و از اتاق سپین بولدک و همچنان از اتاق مزار شریف و هرات و سایر اتاقهای که ما داریم در سراسر مملکت اینا جمع‌آوری کردن و بعضی از اشخاص و افراد دیگه هم مانند میرویس زیوتک رئیس گروپ عزیزی و آقای خافی و آقای کامگار و همکارای دیگه ما هم سخاوتمندانه کمک کردن. به حدود 200 میلیون افغانی تا حال اینا کمک کردن و همه نفرای موظف خود ما هم اونجا هستن. دکتر مخلص احمد یک از اعضای هیئت رهبری اتاق ننگرهار در ننگرهار است. او طرف آقای سگزی از همکارای ما در سپین بولدک و در اونجا میزبانی جا بوده داره و ریاست تیم دوست همکارای ما را. ولی کافی نیست چون حجم نیازمندی های مردم بندازی ضرورت زیاد است که هیچ کاری نمیتوان کرد. گرچه اتحادیه اروپا 81 میلیون دلار یورو به این مقصد اعلان کمک کرد اما ما اثرات از او را به صورت واضح و مشهود نمی بینیم.
بله.
و واقعا در این شرایط وضعیت خراب است. اینا لباس گرم ندارن، سرپناه ندارن، مسکن ندارن، نان خوراکه ندارن، آب صحی ندارن، حتی دور از روی شما برای دفع حاجت تشناب ندارن.
دقیقا.
و اتصلا این بسیار شرایط سخت است. خدمات صحی وجود ندارن
واقعا.
و اگر هستم بسیار ناظر و بسیار پایین است.
بله.
این شرایط برای یک فراخوان جهانی بکار است. باید
بله.
حکومت افغانستان
جناب آفیزی صاحب بسیار من معذرت میخوایم تا لحظات دیگر حتما در این فراخانی که شما در موردش صحبت کردین حتما از شما مشنه مصاحر پیشنهادها را هم خواهیم شنید. برنامه در امواج آزادی را مشنوید. این برنامه روزهای پنجشنبه به گونه زنده ساعت 8:09 به وقت افغانستان پخش می شود. صدها هزار مهاجر بازگشته به افغانستان در آستانه زمستان با چه سرنوشت روبرو هستند؟ برای رسیدگی به این افراد چه شود و چه امکانات وجود دارد؟ موضوع مورد بحث برنامه حاضر است. جناب انصاری شما حتما صحبت‌های آقای حافظی را شنیدین. اولویت‌های دنیا در قبال افغانستان تغییر کرده، جهان از کمک به افغانستان خسته شده. چرا شما از جهان توقع دارین که افغانستان را کمک بکنه؟ افغانستان تحت حاکمیت طالبان را که تا هنوز حکومت سرپرستشان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، عدم رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت فراگیر از شرطهای اساسی جامعه جهانی خوانده میشه؟
بله، شما مسائل مهم و ارزشمند اشاره کردین و جناب حافظی صاحب همچنان موضوعات مفصلا بیان داشتند. ما من حیث یک عضو جامعه جهانی یا جامعه بین الملل، اگر ما از ملل متحد صحبت میکنیم، اونجا ملل متحد گفته شده، نه حکومت های متحد، نه هم رؤسای جمهوری متحد، نه امیران و شاهان متحد، بلکه اداری که به نام ملل ساخته شده، اداری که کمکایش از آدرس ملل جهان، از آدرس مردم کارکشته جهان، از مردمی که زحمت میکشند و تکس میتن از خدمات خود، از عواید خود، مردمی که کمک میکنن به دخل ملل متحد. شما اگر اعلانات اداره جهانی غذا را یا WHO و یونیسف و یا اداره دیگه شان را ببینین، همیشه بر مردم صدا زدن، نه به حکومت ها، بلکه همین مردم جهان هستن که از یک دلار و یک یورو یا افغانی و چند پیسه کشور خود به داخل ملل متحد و اداره جهانی مثل صلیب سرخ و هلال جهانی میریزن و او باز تقسیم میشه به کشورهای مختلف جهان. این کمک ها تنها به افغانستان سرازیر نمیشه، به کشورهای افریقایی میره، به کشورهای عربی فعلی که در جنجال هستن، چی یمن، چی لبنان بود در قبلی ها، شاید فیدان سوریه و عراق و کشورهای دیگه هم میره و حالا شاید به طرف اوکراین و در اروپا هم از پول ها و کمک ها استفاده شود. ما همی اداره و نهادهای ملل متحد مسئولیت های خود دارن. اینا اگر نمی بودن اینجا به نام مردم افغانستان کمک جمع نمی کردن، کمک سرازیر نمی شد، کمک نمی آمد، گله از ایشان نبود.
اما جناب انصاری، ما بسیار معذرت می خواهیم، شما می فهمین که پس از 15 آگست سال 2021 و با آمدن طالبان به قدرت، بسیاری از تمویل کنندگان به دلیل آنچه عدم نرمش در موضع گیری طالبان در قبال حقوق زنان و دختران خوانده شده، بودجه هایشان را برای کمک به افغانستان یا قطع کردن یا هم کاهش دادن. یعنی در اینجا منصفانه شاید نباشه که تمام بار ملامتی و تقصیر را ما شما بگذاریم به دوش جامعه جهانی. کسان دیگه هم از جمله حاکمان فعلی افغانستان هم مسئولیت و مکلفیت بدون شک دارن. شما موافق هستین؟
بله دقیقا، قبلا هم من اشاره داشتم. ما شما اگر 40 میلیون دلاری که هفتوار به افغانستان به نام مردم افغانستان سرازیر میشه، این را محاسبه بکنیم، در حدود 2 میلیارد دلار سالانه، بلکه بیشتر از 2 میلیون، اگر 57 ماه یک سال حساب بکنیم، در حدود 2 میلیارد دلار، و اگر 52 هفته شوه، 2 میلیارد و 80 میلیون دلار به افغانستان به نام مردم افغانستان سرازیر میشه، ولی حسابش به مردم افغانستان تا حال نداده شده. و
کی باید این حساب را بده به نظر شما؟
این حساب باید اداره ملل متحد و حکومت افغانستان که پولش به بانک مرکزی میره اینا بتن. و موضوعی که شما به حکومت اشاره کردین، حکومتی که از آدرس یک وزارتشان صحبت میشه که یک وزیر در یک سال غالبا یا چقدر وقت می آوازه ها پخش شد که 4 میلیارد افغانی پول اپراتیفی استفاده کرده، و یا بعضی وزارت ها شاید کم و زیادی که چقدر درست است، این را باید حساب بدن. و این پولی که از تکس مردم افغانستان میایه، از مالیات مختلف، چی شاروالی ها، چی عواید مالیاتی وزارت مالیه، از تجار ما، از دکاندارا و سرایدارا و آدرس های دیگه، از آدرس ترانسپورت و از آدرس های معادنه که صدا بلند میشه که میلیارد ها دلار یا افغانی قراردادای شد. ولی ما میبینیم که مهاجرین میان، چند خیمه که در تورخم بسته شده به منجا سرازیر میشن و میباشن، یا در قندار و جای دیگه. ما میگیم که نه قندار ظرفیت هزیره داره که یکوی یکشار یک چند میلیون مهاجر دستینه خود جای بته یا بارش برداره، نه ننگرهار ای قابلیت و ای ظرفیت داره. ننگرهار و قندار از قبل به سبب جنگ های خانمانسوز میزبان تمام مردم افغانستان بوده، مردم کنر، مردم نورستان، مردم لغمان، مردم ولایت دیگی، حتی پکتیا و خوست و کاپیسا و ولایت دیگی به ننگرهار و شهر جلال‌آباد هستند و ما شما میبینیم که مردم پیاده و موتر رای تیر شدن نداره. به این شکل بر کابل اکثریت مردم سرازیر شدن، به این شکل به قندار و شاید به گردیز و بلخ و هرات ما میگیم که مهاجرین که میان، حکومت و جامعه جهانی باید به اساس یک پلان فراخ منظم و سیستماتیک همه را تشویق بکنن، ترغیب بکنن، کمک بکنن تا به قرا و قصباتشان برگردن، تا قرا و قصبات تقویه شوه،
تشکر
شوه.
جناب انصاری، در مورد این پلانی که شما صحبت میکنین حتما تا لحظات دیگر مفصلتر از شما میشنویم، فرصت داریم برش. تشکر خانم یعقوبی. مشخصا زنان و دخترانی که از ایران به هرات بازگشتن در چه وضعیت بسر میبرن با توجه به ای که زمین کار، آموزش و تحصیل برای دخترها و زنان در افغانستان به شدت محدود شده؟ اگر برای این افراد فرصتهای کاریابی فراهم نشه چقدر نگران کننده و زیانبار هست و دامنه فقر و تنگدستی و غربت چقدر میتونه گسترده شود؟
تشکر. باید بگم که متاسفانه از دو سال به این طرف که امارات اسلامی حاکم هست در افغانستان، خیلی از نهادهای کمک کننده که برای مهاجرین و کسایی که رد و مرز میشدن، به خصوص دخترها و زنها به افغانستان رد و مرز میشدن، ارائه خدمات داشتن، اما فعلا اون نهادها وجود نداره.
چه خدمات مثلا؟
قبلا خب سر مرز ایلان اسلام قلعه نمونجی نهادهای بشر دوستانه بودن، از جمله IOM، UNHCR و بخشهای دیگی، هلپ جرمنی و مؤسسات دیگی، ورد ویژن یا ورچاید، اینا مؤسساتی بودن که با همکاری نهادهای محلی برای خانم هایی که از ایران رد مرز می شدن، برای دختر خانم ها، برای از راه سرپناه موقت داده می شد، اونا به برنامه های مختلف آموزشی فن و حرفه اونا معرفی می شدن، از قبیل خیاطی و آرایشگری و یعنی بخش های مختلف خانم ها از اونا جا به جا می شدن و اما امکانات اولیه زندگی برای از اونا داده می شد. اما متاسفانه امروزه هیچ یک از این خدمات صورت نمی گیره برای زنان ردمرزی و دختران ردمرزی و همچنان سرنوشت از اونا سرنوشت نامناسبی هست و خود امارت اسلامی داره محلی ولایت هرات هم نه در داخل شهر و نه در همو خط مرزی ارائه خدمات ندارن برای مهاجرین به خصوص زنان و دختران. حتی در قسمت سیهی ارائه خدمات سیهی متاسفانه از تیم آی سیهی وجود نداره، طوری که من معلومات دارم و بیشتر از این زنها یک شو دو شو نمونجی میمانند تا ای که پس باز به هرات یا به ولایت همجوار یا به ولایتی که در دیگه نقاط افغانستان هست اونا انتقال داده میشن. اگر خدماتی هم صورت میگیره بسیار ناکافی هست، بسیار کم هست و از یک طرف دیگه متاسفانه امروز حتی نهادی وجود نداره که بیایم این آمار و ارقام را ارائه بده که مثلا روزانه به چه تعداد زنان و دختران یا اطفال از ایران رد مرز میشه و اینا به کجا میرن، چی میکنن و یا در چه وضعیتی وجود زندگی میکنن، همین هم مشخص نیست. یعنی من بارها مراجعه کردم به نهادهای مسئول، متاسفانه همین معلومات پیش از اینا وجود نداره. اینا در یک وضعیت بسیار بد یک شو یا دوشو به مرز میمونن، بعد از او هم خود از اونا به هر طریقی که شده حالا میاین به شهر یا ولایت همجوار، امو اگر خانه قوم خشی داشته باشن یا به هر حال به یک جای پناه میگیرن. ولی این مسئله به مشکلات اجتماعی، به مشکلات اقتصادی مردم همچنان میاد.
خانم یعقوبی، شما یکی از فعالان زن و عضو جامعه مدنی در محل هستین، آیا فرصت یافتین تانستین با مسئولان محلی این مشکلات را در میان بگذارین و کوشش بکنین راه حل پیدا شود؟
متاسفانه خب شما هم به جریان هستیم که مسئولین امارت اسلامی زنان را به آسانی قبول نمی کنن که با اونا صحبت بکنه یا نشست داشته باشه یا به هر حال پیام برسونه، اما با آن هم بسیار کوشش کردم که حداقل مشکلات زنان را برای از اونا بازگو بکنم. زنانی که از ایران رد و مرز میشن وضعیت بسیار بدی دارن، حتی بیشتر از اونا نیاز به شلتر دارن. بعضی از اونا زنایی هستند که متاسفانه سرپرستشان با اونا نیست، یعنی یک زن یا یک دختر تنها رد و مرز میکنه ایران، اما کسی پاسخگو نیست. متاسفانه اونا زنا نمیپذیرن و این موضوع باعث شده که من نتونم به شکل راحت بتونم همو خواسته و پیام خود برای از اونا برسانم. اما با نادهای بین المللی از جمله یونیکسیار، آی او ام و دیگه دفاتر یوین که در هرات هستن و در زون غرب، این نگرانی خود من مطرح ساختم برای از اونا و برای از اونا گفتم. حتی من هفته پیش من یک تماس داشتم از مرز اسلام قلق، یک دختر خانم اما تو بی سرنوشت مانده بود و کسی نداشت. یک مرز بر من تماس گرفت که من همی شمار از کسی گرفتم، شما میتونین به این خانم کاری انجام بدین. یک دختر یک از ایران رد مرز شده. حالا شما ببینیم که عمق فاجعه به کجا هست. حکومتی که دم از اسلامیت و حقوق شرعی زنان میزنه، اما متاسفانه یک دختر خانم بدون محرم شرعی، بدون فامیل، بدون هیچ کس رد مرز میشه و به مرز میمانه که چیکار بکنه، کجا بره و به کجا پناه ببره. این مشکلات بسیار زیاده و متاسفانه همیشه ما هراتی ها درگیر این موضوعات و این محتلات بودیم.
تشکر. دیگه
ببینیم در آینده چی
میشه. بله، تشکر. جناب حافظی، پیش از این که به شما برگردیم یک میان برنامه کوتاه داریم، برمیگردیم با شما.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که رود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد به ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید مهمی رادیو جدیست که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
آفیس در اینجا اشتغال زایی هم برای مهاجران بازگشته به افغانستان یکی از مسائل مورد بحث میتونه باشه. تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های بانکی و رویدادهای طبیعی مثل سیلاب و زلزله میدونین که موارد است که افغانستان را در وضعیت بسیار نامناسب قرار داده. با توجه به این که بسیاری از مهاجران سالهای سال از افغانستان دور بودن، ایجاد فرصت‌های کاری برای افراد در افغانستان چقدر فکر میکنین ممکن هست؟
طوری که شما آگاهی دارین در افغانستان فقر و بیکاری بدون آمدن مهاجرین هم از تمام نرمای جهانی که در بالاست. یعنی فقر و طوری که ایسای ها هست 27.5 میلیون نفر حداقل اسباب معیشت ندارن و بیکاری هم اگر ما این 56% را که میگن در زراعت مصروف است و بیهوده مصروف است، نیره که در دنیا 1% مردم کار دارن، نیره یک بیکاری پنهانی ما میتونیم نام بگذاریم. بیش از 80% مردم افغانستان کسایی که به نیروی کار دارن و مساعد است برای کار یا بیکار هستند. این خودش یک فاجعه است. مزید به اونا وقتی که مهاجرین من اینا هم به منصف بیکارا می افزاین. کارآفرینی اگر صورت می گرفت و برنامه وجود می داشت به خود مردم ساکن در افغانستان هم باید یک توجه صورت می گرفت. ما شما نشنیدیم که به طول سال چقدر جای کار نوافریده شد، چقدر اشخاص بیکار به کار گماشته شدن. هیچ ایسایی در این مورد وجود نداره، هیچ آماری وجود نداره در این مورد. و من فکر میکنم که در شرایط فعلی همی که اونا از گرسنگی نمیرن و از سرما و بی سرپناهی تلفات نبینند و بیماری های مزمن دچار نشوند، اول می غم زندگی از آدمی آستانی زمستان خورده شد. مسئله کارآفرینی یک موضوع لوکستر است، یک گپه است که زمینه های بهتر را ایجاد می کنه. مثلا سرمایه‌گذاری کار داره و اول اولویت ها باید تشخیص شود که در کدام بخش اینا استخدام شوند و های مؤثریت اقتصادیت داره، دوام کده می تانه یعنی اون به اساس میگدایی و به اساس یارانه های جامعه جهانی می شود. چرا این کارهای پروژه‌ای دوام نمی کنه؟ یا 6 ماه یا 3 ماه یا 4 ماه باز میره میگه برو کار میکنی باز بکن. درد فقر و بیچارگی را کار دائمی و کار مولد میتونه که دوا کنه و مرهمی باشه با زخمهای ناسوع اقتصادی مردم که ناشی از فقر است. در این شرایط گرچه کسایی که از جا برمیگردن یک تعدادشان مخصوصا کسایی که سالهای دراز در پاکستان و در ایران بودن، اینا در کارهای معین مهارت کسب کردن، یعنی از جمله کارگرای نسبتا ماهر حساب میشن.
مثلا
حالا ما شما برای نلدوانی در داخل شهر کابل و ساختن دوش و این چیزا و دستشوی یا کارگر وارد میکنیم، مهارت کاری در موجا متاسفانه نیست. یا لفت داله در افغانستان رواج شده، منتاش کردن لفت کس زیاد یاد نداره، برای زمان ما از خارج نفر وارد میکنیم. اینا اکثر هم در خارج تا جایی که من معلومات دارم کسایی در پاکستان دودن به همی تشبسات متوسط و کوچک که مانند فلزگودازی و مانند تراش سنگ و سیقل زدن سنگ و پروسس و بسته‌بندی میوه تازه و خشک و نباتات طبی به این چیزهایی هم مصروف بودن. همین کارها در افغانستان برش تقاضا وجود داره، اما همو محسی که یاره استخدام کنه کجاست؟ همو کسی که فکر و این ضرورت با این امکان پیوند بزنه در کجاست؟ به این اساس ما میشه تاکید میکنم که باید ما خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت خود در شرایط معین داشته باشیم. مثلا امروز که مهاجرین آمده، برای مهاجرین ما چی برنامه وجود داره؟ برنامه اقتصادی چطور یاد اقتصادی ملی ادغام شد؟ از کدام منابع و چی چگونه؟ در این مورد یک ابهام دردناک وجود داره. تا حال نه حکومت قبلی تانست خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت خود نشته کنه، نه حکومت موجود ما دارای ایت یک خطوط اساسی است و در اولویت های ما باید معلوم باشه کدام کار اول کنیم، کدام کار بعد بکنیم. کارهای انجام ناشده متاسفانه بسیار زیاد است و این مدام مظلوم بی نهایت دولت بد قرار دارن و بر ما تشویش اساسی فیرنمی است که چگونه اینا نجات داده شوند، چطور بر ازیا خدمات سیهی داده شوند، چطور بر ازیا سرپناه تهیه شوند
تا زنده بمانند،
بر ازیا لباس و حداقل نان نگذاره شو باشند که اینا زنده بوان. خود میدی شما اول زنده باشند بستار باشند بعدا فکر شد.
ولی خب این موارد را که شما به شرک کردین هم چالش برانگیز است. قسمی که در آغاز برنامه هم گفتیم، WFP گفته که برای کمک رسانی ضروری به این افراد بودجه کافی نداره و اگر بودجه نرسه هم شما میفهمین که وضعیت بدتر خواهد شد. جناب انصاری، شما خبر دارین که مهاجران افغان، البته تعداد از مهاجران مجبور شدن که جایدادهای خود را در پاکستان پایین تر از نرخ بازار بفروشن و حکومت موقت پاکستان هم با این افراد اجازه نمیده که مقدار چشمی گیر پول را با خود به افغانستان حمل بکنن. اگر روند بازگشت اجباری افغانها به کشور ادامه پیدا بکنه و روزانه هزاران تن از مرز به داخل افغانستان بگذرن، او طرف مقامات حکومت افغانستان هم نتانن که به کمک سیل از ماجرای بی سرپناه و بی غذا رسیدگی بکنن، قسمی که در آغاز برنامه هم از سرپرست وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان شنیدیم که ایره یک آزمون خوانده، چه اتفاق خواهد افتاد؟
بله، ما شما میبینیم که نه تنها جایدادهای مردم افغانستان که در پاکستان بود در قیمت بسیار پایین شاید فروخته شده باشه و یا ای که بیشترشان نتانستن به این فرصت کمی یک ماهی که برشان داده شده بود که جایدادهای خودکی که پولهایی که با مردم داشتن در کاروبار با پارتنرهای خود یا کسی از ایشان قرضه گرفته بود از اونا پول خود پس به دست بیارن. مشکل دیگه که دارن بیش از 50,000 کلدار پاکستانی اینا نمیتونن پول دیگه خود انتقال بدن، زیورات و موضوعات دیگه را خود بجا بگذارن و مسئله مشکل خطرناکتر ای است که پلیس پاکستان با خانه ها ایشان سرازیر شده، خانه را تلاشی کردن، چیزی اشیای قیمتی که داشتن او را از ایشان گرفتن. ما از به قول افراسیاب خطک که رئیس اسبق کمیسیون حقوق بشر و سناتور اسبق بود در رسانه های اجتماعی دیدیم و شنیدیم که حتی فوج پاکستان ساعت دستی مهاجرین افغان در چک پوینت ها و یا جاهای ازشان گرفتن، پول نقد جیبشان و خانه هایشان ازشان گرفتن که یک جنایت بسیار بزرگ است در حق مهاجرین بیچاره افغانستان، کسانی که در ترقی پاکستان، در ترقی شهرهای پاکستان، در ترقی تجارت پاکستان و در ترقی صنعت و اقتصادشان رول بسیار مهمی را داشتن. ما شما به یاد داریم از طفولیت خود که
بله.
این سرکای پشاور به این شکل نبود که امروز است. اکثرش از کمکایی که به نام مهاجرین آمد یا زحماتی که مهاجرین افغان کشیدن اونجا سرمایه گذاری کردن، کار کردن، کراچی را در آبادی اسلام‌آباد، در آبادی اسلام‌آباد و پنجاب و پشاور بسیار رول بسزایی داشتن و در هیچ کشور جهان ما شما نشنیدیم که یک کسی مهاجر بوده و 40 سال و 50 سال تیر کرده باشه پس بازو دیپور شده. میبینیم حالی بمی اروپا همی پاکستانی هایی که میره همی صدر اعظم موقت فیلیشان که گفته میشه با پاسپورت و تذکره افغانی به انگلستان بود و باش داشت اونجا تحصیل کرد، اونجا زندگی کرد، خودش دیده که از انگلستان کسی دیپورت نشده به این شکل که دفتن هم بره اونجا کیس پناهندگی بته با او قبولی و تابعیت انگلستان داده میشه.
بله. اما جناب انصاری، شما با معذرت که حرف شما رو مقطع میکنم، خب استدلال مقامات حکومت پاکستان را هم شما شنیدین، از جمله جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان گفت که حالا در افغانستان جنگ داخلی تمام هست و مهاجران از افغانستان میتونن دوباره به کشورشان برگردن. خب اما سوال اساسی است که اگر حکومت فعلی افغانستان، حکومت طالبان و نهادهای مسئول و مرتبط نتونن به موقع به مهاجران بازگشته کمک بکنن، کمک های لازم را که آقای حافظی در گام نخست بهش اشاره کرد، چه اتفاق خواهد افتاد؟ به نظر شما چقدر سرنوشت این افراد نگران کننده هست؟
دقیقا مثل سایر مردم بیچاره افغانستان که در شهرهای مختلف بیجا شده بودند از به سبب جنگ و مهاجرینی که به افغانستان برمیگردند دست خالی
جیب خالی و با هیچ امکانات ما فکر میکنیم که یک فاجعه بزرگ را به بار خواهد آورد. رسیدگی به صحت اونها، رسیدگی به انفاق و نفقهشان، به مسائل تعلیم و تربیه اولادایشان، خصوصا قشر اوناسیه که در این مهاجرین شاید اکثریت از افغانهایی هم باشه که به خاطر تعلیم و تربیه دخترانشان در کشورهای ایران و پاکستان زندگی میکردن یا مهاجر شده بودن، تحصیل و تعلیم اونا که باز میمانه اینجا چون مکاتب و پانتونای دخترانه مسدود است، این یک ضربه روحی و شکنجه روحی به او فامیلا و به اولادشان خواهد بود، شکنجه روحی از نگاه اقتصادی، از نگاه صحت، از نگاه ترقی و پیشرفت. فلهذا ما بر مسئولین و زمامداران فعلی حکومت افغانی هم صدا میکنیم و به جامعه جهانی هم، به سکتور خصوصی افغانستان، به مردم افغانستان، تا به برنامه‌های منظم، فراخ و سیستماتیک مشترکاً کار بکنند که ما پیشنهادات بسیار خوب و کارهایی را داشتیم و دفاتر ریاست الوزراء، به معاونیت سیاسی ریاست الوزراء، به معاونیت اقتصادی، به شاروالی کابل و شاروالی های ولایات، همچنان به وزارت مهاجرین پیشنهادات خوبی داریم، به وزارت کار و امور اجتماعی. ولی مشکل در ایست که طرح و برنامه بسیار مدون و کارهایی که بسیار با آسانی ما میتانیم امی چار دیوار جامعه را که آدرس دارن، دفتر دارن، صدا دارن، دعوای بسیار بلند دارن که آدرس مردمی است، سکتور خصوصی است، حکومت است و جامعه جهانی، اینا را ما به همکاری تنگاتنگ دعوت میکنیم ولی اکثریتشان فرار میکنن. نه مسئولین حکومتی، تقریبا 4 ماه شد ما طرح بسیار مدون بازارهای تجاری، بازارهای دائمی، جمعه بازارها را به شاروالی کابل، به ریاست الوزراء، به اداره مختلف پیشنهاد کردیم، به وزارت تجارت، به وزارت زراعت و مالداری، و همچنان تقاضا داشتیم که با مسئولین وزارت کار ببینیم. ولی متاسفانه که اینا به فرصت بسیار طولانی هم حاضر به این نمیشن که یک طرح را در عملی کردنش حداقل کمک کاری و امضا و مکتوبی بکنن، چی بسا که اینا باز دو سرمایه گذاری کنن و
تشکر جناب انصاری. بله، بسیار تشکر. خانم یعقوبی، شما خبر دارین که حکومت موقت پاکستان از اول ماه نوامبر روند اخراج به گفتهش بیش از 1,700,000 مهاجر به سند افغان را در چند مرحله آغاز کرد و به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، پس از آغاز عملیات پلیس پاکستان علیه مهاجران بی‌سند در پاکستان، بیش از 400,000 افغان به افغانستان بازگشتند و این روند همچنان ادامه دارد و معلوم نیست چه زمان به پایان میرسه. حالا که مهاجران تقریبا با دست خالی به افغانستان باز میگردن و کمک های نهادهای مثل برنامه جهانی غذا با اونا هم موقتی و غیر بنیادی هست، با توجه به احتمال فاجعه بزرگ، به نظر شما چه کارهای عملی هست که حکومت طالبان، سکتور خصوصی و نهادهای بین المللی برای رسیدگی به وضعیت این افراد میتونن انجام بتن؟
ببینید، موزل مهاجرین و ردمرزی های ایران و پاکستان تقریبا یک موزل همیشگی هست و سالهای زیادی هست که متاسفانه این روند همچنان جریان داره و تا حال اگر راه حل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی برای از این موزل پیدا نشده، نه از آدرس جمهوریت متاسفانه کار شد و نه هم از آدرس امارت اسلامی. من فکر میکنم هر قدرم که جامعه جهانی کمک ها از او به افغانستان، به خصوص یوینوتا یا دیگر نادهای بین المللی که در قسمت کمک های بشر دوستانه در افغانستان فعال هستند، بسنده نیست، مگر اینکه حکومت سرپرست حکومت امارت اسلامی یک راه حل عملی تر و یک راه حل منطقی تر را جستجو بکنند. او راه حل میتونه از دیدگاه سیاسی، از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی بررسی بشه. ببینین امروز همه چیز به هم در ارتباطه. وقتی دروازه مکاتب بسته از خود به خود مردم مهاجر میشن به کجا؟ همگی نمیتونن اروپا برن، حالا یا میره پاکستان یا میره ایران، خود خانواده خوب اما از ایران و پاکستانن به یک وضعیت بسیار بد پس برگشتانده میشن. یعنی بعضی از عوامل داخلی باعث میشه که این مشکلات بیشتر بشه و بعضی از عوامل دیگی که بیرون از افغانستان هست. به هر حال انتظار ما از امارت اسلامی ای هست که کمکی از امو زد خود پایین بیاین و شرایط بهتر برای مردم در داخل افغانستان مهیا بسازن که حداقل مردم مهاجر نشن، یعنی در جستجوی راه به بیرون شدن از افغانستان نباشن. و از یک طرف دیگر ما ادعا میکنیم که ما کشوری هستیم که نمیخوام زراعتی هست، که کشور زمینای زراعتی وسیع داره، آبهای فراوان داره، نمیخوام معادن فراوان داره. تا چی وقت ما باید مردم فقیری باشیم که روی گنج زندگی بکنه؟ یعنی باید یک حکومتی، یک مردمی، یک سیاستمدارانی، یک افراد باید پیدا بشن که این فقر دائمی از افغانستان بکنن و این به کمک های بشر دوستانه نمیشه، به
بیاین از آقای حافظی در همین مورد بپرسیم چون اینا در این بخش متخصص هستن. حافظی صاحب چی کنن تا فقر به گونه دائمی از افغانستان کوچ کنه؟
خوب یک مسئله بسیار کلان است و این فقر بعد از حمله چنگیز از 80 باور ما از 80 سال به این طرف دامنگیر ملت ما بوده، سیستم های آبیاری ما از بین رفت و نیروی کار ما کشته شد به سجمی و ما تولید علم متوقف شد و اختراعات و ابداعات که داشتیم به پایان رسید و ما با یک ملت گرسنه جنگ زده که فاقد یک فرهنگ پیشرفت ادامه دهنده فرهنگ قبلی خود هم حتی نبودیم و بالاخره مصرف کننده همه چیز از جمله مصرف کننده غذا و لباس و چیزا و تولیدات دیگر را عادت کردیم. ما زمین داریم به قدر کافی ولی آبها را بعد از حمله چنگیز به وسال زمین ها نبردیم. همین ساحات که از کابل شما میرین تا به هرات تمام از این در زمان و شما تاریخ تمدن اسلامی را بخوانیم تمام از این آبی بوده و تمام از این حاصل میداده باغستان ها بوده و همچنان در شمال افغانستان شما از پامیر بدخشان شروع تا به قسمت بادغیس که بین مزار و میمنه و قطغن و بدخشان تمامی مناطق آبی بوده. همین کانال قشتیپه که الان ساخته میشه بر مبنای یک کافرجوار میگفتن در اونجا و نمو همین منطقه آبیاری میکرد، نه و پس شروع شده که جوش رو نیشون که میشه نمیشه. به هر صورت ما کارهای تأخیر شده زیادی داریم. ما 2700 سال پیش فلزگدازی داشتیم. ما شما بازم تاریخ تمدن رو بخوانید که در او از جمله اولین کشورهایی که معدن شناسی میکردن و معدن خود استخراج میکردن.
تشکر.
هرام مصر ما لاجورد و بدخشان رو داریم، این به این معنی است معدن رو میشناختیم، استخراج میکردیم، ترانسپورت میکردیم و تجارت بین‌المللی داشتیم. ما یک بار حداقل از لحاظ نظری و از لحاظ فکری تاریخ تمدن گذشته خود و اقتصاد خود مرور کنیم، باز راه آینده رو پیدا میکنیم.
بله بسیار تشکر از اشتراک همه شما در این برنامه. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد.
ندیدم که از ما ننده به تو باشم.